بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مسئله 9 بود. مسئله 9 از دو بخشه. بخش اولش فارغ شدیم. ما حاصل بخش اول این بود که اگر ما حیوانی را اجاره کردیم بعد این حیوان فرار کرد، سید فرمودن بطلت ال اجارتو. در بطلت ال اجارتو دو احتمال دادیم، یا بطلت ال اجارتو من رأسها، یا بطلت ال اجارتو من حین به اصطلاح حین الفرار. و مختار ما بطلان من حین هستش، یعنی انفساخه. در بخش دوم سید یک مسئله شبیه مسئله‌ای که در بخش اول گفت مطرح میکنه. میگه اگر انسان عینی ره اجاره کرد، مثلا اسبی ره اجاره کرد، خانه ای ره اجاره کرد، ماشینی ره انسان اجاره کرد، بعد آسب آمد این عین مستأجره ره غصب کرد، در اینجا وظیفه چیه؟ حکم چیه؟ سید میفرماید دو فرض داره. فرض اول اینه که جناب مالک عین مستأجره رو به جناب مستأجر تسلیم کرده. مثلا من خانه ای رو ماشین ای رو اجاره کردم و مالک خانه یعنی جناب موجر اون خانه رو به من تحویل داد، ماشین رو به من تحویل داد، بعد جناب قاسب آمد سراغ من و ماشین یا خونه رو از من غصب کرد. این یک صورت. حکم این صورت چیه؟ حکم این صورت اینه که من نمیتونم این عقد اجاره رو فسخ کنم، یا عقد اجاره منفسخ نمیشه دیگه. من نمیتونم من مستأجر برم سراغ جناب مالک بگم ایها المالک قاسم آمد این خونه رو غصب کرد، من رو به زور انداخت بیرون. اون برمیگرده خب مشکل خودته، برو پیش قاسب اگر زورت میرسه خونه رو تحویل بگیر، اگرم زورت نمیرسه هیچ. یعنی من میرم سراغ قاسب، اجرت المثل این خانه یا این عمره در مدتی که در قصب او بوده من ازش میگیرم، اگر اجرت المثلش مساویه با اجرت المسمى باشه که هیچ، اگر کمتر یا بیشتر باشه در یه صورت به نفع من مستأجره، در یه صورت هم به ضرر منه. این صورت را بحثی نیست، کسی هم اشکال نکرده. چرا؟ واضحه، به جهت این که منفعت تسلیم شد. قبلا گفتیم جناب مستأجر مالک چیه؟ منفعته. و تسلیم منفعت به چیه؟ تسلیم عین هستش. خب جناب مالک و موجر هم منفعت رو من تسلیم کرد، او آمد از من منفعت برد. مثل این مولی که شما میرید یه عبایی میخرید، فردا این عبا رو میپوشید، یه کفش نوی میخرید، فردا میپوشید، میرید دست سر کفش، کفش شما رو میدوزه. خب معنی داره که باید هستیم بریم پیش اون کفش هاش، کفش فروش بگید آقا پول کفش منه بده، چون کفش دیشب که دیروز که پوشیدم یا امروز که پوشیدم دوز برد. این منفعت داستان همین کفش است. معنا نداره که مستأجر بره سراغ موجر بگه منفعت رو اون عین رو از من غصب کردن. خب او چه ربطی داره؟ مشکل اون نیست. اما این صورت مشکل نیست، واضحه. اما صورت دیگر مسئله و اون اینه که من اجاره کردم، مثلا ماشینی رو یا اسبی رو اجاره کردم، کرایه کردم با قول امروزی ها. قبل از این که مالک و موجر اون ماشین رو به من تحویل بده، قاسب آمد اون ماشین رو چیکار کرد؟ برد. قاسب آمد اون خانه رو گرفت، اون اسب رو غصب کرد. در اینجا چیه؟ سید در اینجا دو تا نظر رو می فرماید. نظر اولش اینه که در این مسئله بطلت الاجاره، اجاره میشه باطل. گفتیم بطلت الاجاره دو تا معنا داره در کلام سیه، یعنی بطلت من رأسها یا بطلت من حینهی من حین القصب. خب این یک مطلب رو ایشون بیان میکنه. بعد میگه که نه بعید نیست، احتمال دیگه هم هست و اون اینه که جناب مستأجر، خوب دقت کنید، جناب مستأجر مخیر بین دو تا کاره. خب میره بگه که تو عین به من تسلیم کن، منفعت تسلیم کن، نمیتونه تسلیم کنه. شرط ارتکازی هست که اگر منفعت تسلیم نشد من حق فصل دارم، معامله رو فصل میکنه، اجرت المسمار رو نمیده، اگرم داده پس میگیره. احتمال دوم اینه که نه، معامله رو فصل نمیکنه، میره سراغ قاصه. به قاصد میگه منفعت این خانه مال من بود، منفعت این خانه مال من بود، حالا که منفعت مال من هستش، تو الان یک ماه دو ماه کمتر بیشتر این عین در دست توست، باید اجرت المثل به من بدی. اجرت المثل منفعت فائته تحت ید قاصد را از قاصد میگیره. این هم خدمت شما عرض کنم که چیه؟ این هم احتمال دومست که سید میده. از این کلام سید معلوم میشه سید در مسئله فتوا نداره و یحتمل سید خودش توقف کرده که آیا بطلت الاجاره یا اینکه لهو ابقاء العقد للمستاجر ابقاء العقد و لهو فسخ العقد. خب این از خارج مسئله رو توضیح دادم، حالا مسئله رو یه بار از رو بخونم بعد به اصطلاح وارد شرح مسئله بشیم. ولو قصبه ها، اگر قصب کند اون دابره قاصبون، فان کان قبل تسلیم، قبل از اینکه مالک دابره بده تسلیم کنه، فکذالک، فکذالک یعنی چی؟ یعنی بطلت الاجارتو. بطلت الاجارتو یعنی چی؟ گفتیم دو احتمال در کلام سید هست، یا بطلت الاجارتو من رأسها، یا بطلت الاجارتو من هینهی، که بطلت من هینهی یعنی انفسخت. فکذالک و ان کان بعدهو، اما اگر قصب بعدهو یعنی بعد از تسلیم باشد، یرجع المستاجر علی القاصبه به عوض المقدار الفائت من المنفعت، اون مقداری که از منفعت فوت شده تحت ید او خدمت شما عوضش میگیره، بدلش چیه؟ اجرت المثل. و یحتمل التخیر، این یحتمل التخیر برمیگرده به صدر مسئله، او وسط رو رها کنین، عبارت رو بخواییم متصلش کنیم اینطوری میشه. ولو قصبه ها قاصبون فا امکان قبل تسلیم فکذالک، یعنی فبطلت الاجاره. و یحتمل التخیر بین الرجوع علی القاصب، رجوع کنه به قاصب، اجرت المثل منفعت فائت رو بگیره، و بین الفسق فی صورت الاولا، و بین الفس فس بکنه، فس بکنه در کدوم صورت؟ صورت اولا. صورت اولا کجا بود؟ فا امکان قبل تسلیم، و هوه ما خودشم صورت اولا رو گفته، و هوه ما اذا کان القصب قبل تسلیم. لذا اگر مرحوم سید همین ذیل عبارت رو به صدر بچسبوند، حالا چه حکمتی اقتضا کرده، خیلی عبارت کوتاه‌تر و روشن‌تر می‌شد. در اونجا می‌گفت فکذالک و یحتمل التخیر بین الرجوع علی القاصب و بین الفسق، عبارت تموم می‌شد. و ان کان بعده یرجع علی المستأجر، یرجع المستأجر علی القاصب. پس اگر زیل رو به صد می‌چسبون هم روشن می‌شد عبارتش، هم خلاصه می‌شد. این توضیح متن. و اما شرح متن، نسبت به بعد از این، به بعد از تسلیم، روشنه که رجوع به مالک، حق رجوع به مالک نداره، واضحه. چرا؟ چون به جهت این که مالک منفعت رو تسلیم کرد، دیگه تلف منفعت، تکلیف ملک، تلف مال بعد الانتقال دیگه بر منتقلان امن نیستش. مثال زدم مثل این میمونه که شما کفش بخرید، فرداش که پوشیدین کفش از شما بدزدن. اما صورت اول بسید در همون صورتی که گفتیم اگر بعد از تسلیم باشه، خب معلومه منفعت این ملک کی بوده؟ ملک مستأجر بوده. تحت ید کی فوت شده این منفعت؟ تحت ید غاصب. یکی از اسباب زمان چیه؟ تلف تحت یده. اگر مال دیگری تحت ید عدوانی تلف بشه ضامنه. یکی از اسباب زمان یده، به معنای تلف المال تحت الید، این موجب زمانه. اما اون فرض اول که قبل از تسلیم چیه؟ قاصد ببره. دقت کنین در اینجا باید صحبت کنیم که آیا این عقد اجاره منفسخ میشه یا عقد اجاره من رأسه ها باطله، یا اینکه احتمال سومه. احتمال سوم کدومه؟ جناب مستأجر حق الفسخ داره و حق الابقاء داره. اما بطلان عقد من رأسه، یعنی کشف کنه که اجاره از اول باطل بوده، اینو گفتیم اونی که مهمه در حین عقد باید اون قابلیت رو داشته باشه. فرض اینه که این اسب حین العقد قابلیت رکوب روز جمعه رو همون موقع داشت و قابلیت داشت و این قابلیت رو به من تمدید کرد. قابلیت رکوب روز جمعه رو همون موقع داشت. این دقت بشه. اما نسبت به انفساخ یا نسبت به فسخ، یعنی حق فسخ برای مستأجر، ما باید به سیره رجوع کنیم. ما باید به ارتکازات عقلا و سیره عقلا رجوع کنیم. ببینیم آیا عقلا در چنین موردی انفساخی شدن یا در چنین موردی چیه؟ نه انفساخی نشدن، گفتن فقط حق فسخ داره. یعنی ما در واقع میخواییم اون ارتکاز عقلا رو بخونیم. طبیعتا ما مدلل نمیتونیم سخن بگیم، بگیم به این دلیل و اون دلیل. باید ببینیم که در ارتکاز و عقلا برای حفظ نظامات اجتماعی در چنین موردی آیا واقعا منفسخ میبینن اون عقد اجاره ره یا نه باقی میمونن، ولیکن جناب مستأجر حق فسخ داره. ما معتقدیم که در ارتکاز و بناء عقلا چیه؟ عقد اجاره باقی میبینن. نکته نیست که عقد اجاره بخواد از بین بره، منتها جناب مستأجر حق داره بیاد پیش موجر بگه من این اجاره رو فسخ کردم، و حق داره که فسخ نکنه، بره سراغ قاصب بگه اجرت رو مثل منفعت فائت رو بده به من، چون این خانه رو که تو غصب کردی این مال چی بود؟ مال من بود منفعتش. لذا ما قائل هستیم که لهو الخیار و لهو الابقاء، یعنی عدم الفسق. لهو یعنی للمستأجر. خب این مختار ماست. پس ما اون شق دوم احتمال رو ما اختیار کردیم، گفتیم اون یحتمل، اون احتمال مختار ماست که میتونه ابقا کنه میتونه فسق کنه. چه ضرری به مال خورده؟ چه ضرری خورده؟ منفعت 6 ماهه، منفعت 1 روزه رو داد به من، قاصب آمد برد، من پول منفعت رو میدم به مالک، میرم سراغ قاصب، اجرت المثل منفعت فائت تحت الید رو که ملک من بوده ازش میگیرم. بله؟ اگر فسخ کرد دیگه نمیتونه سراغ قاصب بره. بله دیگه مستأجر نمیتونه بره بعد از فسخ. مالکی که میتونه بره سراغ قاصب میتونه نره. اگرم رفت سراغ قاصب اجرت المثل منفعت رو میگیره.
مالک باید داشته باشه. شرط ارتکازی که ما همه رو برمیگردیم مثلا
در اینجام شرط ارتکاز اینه که اگر تسلیم نکردی من حق فصل داشته باشم. فرق نمی کنه. اگر تسلیم نشد، نه اینکه تسلیم نکردی، ولو اینکه فرض کنیم جناب مالک انداختن تو زندان، یا جناب مالک دچار مریضی شد، دچار غفلت شد، دچار نسیان شد، آره، یعنی نتونست تسلیم بکنه، نه بعد از عقل، نه بعد از تسلیم، قبل از تسلیم. اینو دقت کنیم. بله وقتی که رجوع میکنه به قاسم، یعنی عقد فصل نکرده. نمیدونم، اینم اجاره نداده، میگه تو اجرت منفعت مال من بوده، اجاره نمیده به قاسم، میگه منفعت ملک ملک من بود که تحت ید تو فائز شد، به من اجرت المثل چه بده؟ نمیتونه اجاره بده. میره منفعت چه میگیره؟ میره فرض کردیم قصد کرده، نمیتونه اجازه بده. اگه بخواد اجازه بده باید اون عقد اجارش اعم باشه، اعم از انتفاع خودش و انتفاع غیر. این هم توی این مسئله. فقط در زیر مسئله یه نکته باید ذکر کردم، اینه که در صورتی که بعد از تسلیم قاصد میامد، گفتیم مستأجر میره رجوع میکنه به قاصد، هم میتونه رجوع کرد به قاصد، میره امر میگیره و اجرت المثل هم میگیره، اجرت المثل اون منفعت فائته را ازش میگیره. سوال اینجا اینه، حالا جناب مستأجر میتونه رجوع کنه و اجرت المثل بگیره، خود مالک هم میتونه رجوع کنه به قاصد و اینره بگیره. بله، خود جناب مالک هم میتونه رجوع کنه. دقت کنید، این اینره که قاصد قصد نکرده، این این خود این منهای منفعت یک سالش ملک کیه؟ ملک مالکه. منفعت یک سال ملک کیه؟ ملک مستأجره. قاصد که قصد میکنه در واقع ملک دو نفر رو قصد کرده، هم ملک مالک رو قصد کرده، چون این خانه منهای منفعت امسالش ملک کیه؟ مالکه. اون منفعت امسال مالکیه، مال مستأجره. پس وقتی قاصد میاد دست میذاره رو این خونه، در واقع ملک دو نفر رو قصد کرده، هم ملک مالک اینره و هم ملک مالک منفعت اینره. لذا هر دو میتونن رجوع کنن. چی رجوع کنن؟ یعنی جناب قاصد رجوع میکنه اجرت منفعت فائته رو میخواد و میتونه اینره مطالبه کنه برای بقیه مدت که 6 ماه دیگه مونده مثلا. هم مالک هم میتونه بره بگه این این مال منه، خونه رو به من تحویل بدی. وقتی که بهش خونه رو تحویل داد، بعد مالک خونه رو تحویل میده به کی؟ به مستأجر، چون منفعت 6 ماه هنوز باقی مونده. پس این که گفتیم مستأجر میره سراغ قاصد و اجرت المثل ازش میگیره، معناش این نیست که مالک نمیتونه بره. مالک هم این حق رو داره، میگه این خونه رو که قصد کردی ملک منه، منهای منفعت امسالش. خب لذا خونه رو ازش مطالبه میکنه. اگر خونه رو از قاصد گرفت، باید فورا بده به کی؟ به مستأجر، برای اینکه چون باید منفعت ملک اونه، باید تسلیم کنه. تسلیم منفعت گفتیم به تسلیم چیه؟ اینه. بله، کلا منفعت ملک اونه. دفعه اول قاصدی آمد کتاب زید قصد کرد، پیش شما گذاشت، امانت گذاشت. خب شما باید کتاب رو به کی باید بدین؟ خب معلومه باید بدین به مالکش. در هر آن ملک هر کس ساعت تحت ید ما قرار گرفت، باید تسلیم مالک کنیم. هر این آقا، هر مالی، فرض اینه که منفعت یک ساله 6 ماه آینده مالکیه؟ مال مستأجره. خب این منفعت باید بهش بدن، ملک خودشه. تسلیم منفعت اندل اغلا به تسلیم این مستأجره است. فرق نمی کنه، ملک غیره. ملک غیر وقتی تحت ید من واقع شد، اگر من مانع بشم میشه چی؟ اگر من مانع بشم میشه قصد خودش، خود من میشم قاصر. کلن مال کسی رو بدون رضایت دیگری نمیتونی شما تحت ید خودتون نگه داری و تسلیم کنی. برای شما وظیفتون اینه که هیچ مانعی نشین، چون اون آمده گذاشته باید هر وقت آمد بهش بدین که ببره، هر وقتی میاد باید در باز کنید بهش تسلیم کنید. نه اونجا رفتن نیست، منتها در ما نهنفی این چون منفعت رو تملیک کردم به عقد اجاره، وقت چون تملیک به عقد اجاره کردم باید تسلیم کنم، نه اینکه صرفا رفع مانع کنم. یعنی باید برم، فرق نمی‌کنه مقتضای عقد اجاره وجوب وفاء به عقد عبارت از تسلیم عوضین از حدوثن و بقا هم. قاصب بعد اگه هر دو با هم رجوع کردن، هم میتونه این خانه رو تسلیم کنه به مالک، هم میتونه تسلیم کنه به مستأجر. ابتداءً هم بخواد بره بده، میتونه بره بده به مالک، میتونه بره بده به مستأجر. منتها چیزی که هستش، اگر به مالک داد باید بدونه که به دست مستأجرم میرسه، چون بر منفعت دست گذاشت. اما اگر به مستأجر بده لازم نیست علم داشته باشه که مستأجر بعد میده یا نمیده، چون بالفعل باید تحت ید کی قرار بگیره؟ مستأجر قرار بگیره. بله؟ کش نیست، چون به جهتی که واقعا قابلیت داشت. اینا عرفیت قابلیت برداشته میشه، نه اینکه قابلیت کشف میکنه از اول نبوده. بله؟ نه، تو فرضایی میگیم که مثلا در ما در فرض حتی تلف هم قبول نکردیم. بله، فقط در فرضی گفتیم که بعد کشف بشه قابلیت نداشت. مثلا برای این مثال ما این مثلا ما برای مثال یه اصل اجاره دادیم که این اصل اصلا فقط بقا حیات 6 ماه رو داشت، اصل در حادثه میمیره، یه دفعه نه این اصل سرطان داشته، اصلا تمام عمد و عمر 6 ماه بیشتر نبوده. بعد من این اصل اجاره دادم چی؟ 1 ساله. اینا رو فرق گذاشتیم، یه دفعه اصل از اول مرده بوده، هین العقل و اصلا قابلیت نداشته، یعنی اصلا قابلیتی نبوده، اصلی نبوده اصلا. یه دفعه نه اصل زنده است، بعد از 6 ماه میمیره. این که بعد از 6 ماه میمیره دو صورت داره، یه دفعه از اول معلوم میشه که این اصل اصلا قابلیت حیات 6 ماه فقط داشته، یه دفعه نه اصل بر اثر یک حادثه سماوی عرضی از دنیا میره، ماشین بهش میزنه، سرما میخوره، دیر بهش میرسن، میمیره. اینها کشف نمیکنه که اون موقع قابلیت رو نداشت. گفتیم اگر معلوم بشه که قابلیت حیات نداشته، عقد اجاره از اول باطل بوده. عقد اجاره از اول، بله؟ لازم نیست بدونه. اینا به حسب واقع داریم همه رو حساب میکنیم. لذا گفتیم زلزله، وقتی یک مکانی زلزله آمد بعد از 6 ماه، کشف میکنه که این خونه از اول قابلیت سکونت 1 ساله رو نداشته. اینا امور عرفیه. ولی تقدیر الهی میتونست کاری کنه که زلزله نشه مثلا. ها؟ اینجا انفساخی میشیم دیگه. بله، در نه بطلانی میشین و زلزله، یعنی اگر زلزله آمد کشف میکنه که از همون اول قابلیت سکونت داشت، یعنی نسبت به 6 ماه نه نسبت به 1 سال. انفساخ نیست، بطلانه دیگه. یعنی عقد از اول نسبت به 6 ماه فقط واقع شد، نه اینکه نسبت به 1 سال واقع شد بعد منفسخ شد. در زلزله بطلانی شدیم، یعنی اگر زلزله آمد میگیم این عقد اجاره از اول نسبت به 6 ماه درست بود. آره زلزله هست که اختیاری نیست، اتفاقی نیست، این در قدرت برحفظی نیست. نه فرار دابه، انفسافی هستیم. میتونست دابه فرار نکنه. اگه فرض کنید دابه اون موقع که فرار کرد یه جای بسته بودنش فرار نمیکرد، تو اتاق زندانی بود فرار نمیکرد، یا اگر مریض شده بود فرار نمیکرد. آره در فرار انفسافی، در زلزله بطلانی هستیم. مطمئن بطلان نسبت به مابقی ها، نه نسبت به کل عقد. یعنی بعد از 6 ماه اگر زلزله آمد میگیم عقد اجاره شما از اول فقط نسبت به 6 ماه درست بود، نسبت به 6 ماه دوم عقدتون از اول باطل بود. هازا تمام الکلام در مسئله 9. انشاءالله بعد از تعطیلات وارد بشیم در مسئله 10.